بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین طاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در موقع غسل و وضو مانع نباید تو بدن باشه. خب اینو همه بلدن، میدونن که دست رنگ خورده قیریه با پاکش کنه. اما مسئله سر این کسانی هستش که ناخونای مصنوعی میکارن که اینا جنساش پلاستیک یا حالا هر چی هست، اینا هم غسلاشون باطله هم وضوهاشون باطله. اینی که رفتیم پرسیدیم گفتن درسته، اینا از کی رفته پرسیدی؟ حالا اگر اومد و این ناخونا رو چسبوند نامحرم که ببینه قطعا خلاف شرع بیانه، زینت هم میکنی مال شوهرته، ناخوناتو درست کنی بشینی توی بانک کارمند بانکی و اینور و اونور ناخوناتو میبینن، این زینت و قطعا خلاف شرعه. حالا اینا مانع ها هست، اینا رو باید برداری. میگن آقا اینا رو بخوایم برداریم خیلی سخته و به این راحتی هم نمیشه. خب بله، الان مثلا 2 ساعت دیگه نماز ظهر از قضا میشه، من تا بخوام برم اینا رو بردارم، حالا درمونگاه باید برن، آرایشگاه باید برن، اینو من بلد نیستم، اینا رو باید همه رو بکنن. اگر وقت نیست نماز قضا میشه، همونجوری وضو تو میگیری، همونجوری غسل تو میکنی، احتیاطا تیمم هم میکنی، در اولین فرصت باید بری اینا رو بکنی. اینی که خیلی عادی تو حرم اومده زیارت، این چیه؟ میگه پرسیدیم گفتن اب نداره. از کی پرسیدی تو؟ از کی پرسیدی؟ از کدوم مرجع پرسیدی گفته اب نداره؟ خب اگه این باشه، اونی هم که نقاشی ساختمان میکنه تمام رنگای تاق میرزه رو صورتش، خب اونم پاشه همجوری غسل کنه و وضو بگیره دیگه، درسته؟ باید رنگا رو پاک کنه. اون خانومی که لاک میزنه مگه شب عروسی لاکاشو پاک نمیکنه وضو میگیره؟ حالا چطور ناخون مصنوعی دیگه اب نداره؟ کی گفته؟ اگر چسبوندی میخوای ورداری، وقت نیست. خب حالا که وقت نیست چاره ای نداری، باید همونجوری وضو بگیری و تیمم هم بکنی، نماز بخونی، واسه فردا عصرت میتونی تا در اولین فرصت باید بری اینا رو دراری. و همچنین آرایش هایی که اومده ور میدارن موجه به موجه میچسبونن، خب اب نداره. موقعی که میخوای وضو بگیری غسل کنی، موهای صورت اون مقدار، موهای ریز، موهای بلند نه ها، موهای بلند آدم میتونه بکنه تو کیسه، اصلا موقع غسل نشورتش. من لازم نیست ریشامو موقع غسل بشورم، ای بتونم آبو برسونم به پوست ریشام خشکم باشه اب نداره. اما اون موهای ریز بدن که بند میندازنش، اون جزء بدنه، اونو موقع غسل باید بشورن. به اون اگر مو بچسبونیم باز غسلت باطله. به موی بلند مو بچسبونن اب نداره، اما به این موهای خیلی ریز مو رو به مو بچسبن، خب باز این میشه عین اینکه روی موی من رنگ ریخته، خب باید پاکش کنم. پس بابا این قشنگی ها یه مدتی داره بعد تموم میشه میره پی کارش، یه عمری آدم اینجوری بعدش تو وصیت نامش بنویسه آخرای عمرش هم که دیگه پیرپاتال میشه و قشنگی دیگه واسش زشته. زن 80 ساله بره آرایش کنه، نمیدونم سر و صورتش رو نمیدونم مش به مال ریمل به مال، که آدم حالش به هم میخوری، مال زن 80 ساله نیستش که. اون موقع و میفهمی چی به سر خودت آوردی، بعدم متنبه میشی میگی ببخشید یه 40 سال واسه هم نماز بدین، 40 سال واسه هم نماز بده بچه دوستو 40 سال میاد نماز بده، خواهی این که چی؟ لذا این مسئله شرعی رو دقت بکنی، بعضی مسائل شرعی کمرشیکنه. خب یه عمر اینجوری بعد زیارتش هم میره، حرمش هم میره، اینم از اون گناه هایی هستش که لذت آنچنانه ای نداره بدبختی فراوون. لذا آدم اگه میخواد گناه هم بکنه زرنگ باشه، بابا یه گناهی بکن جهنم بهشت اقلا به قد قوارش بخوره. مثل این پسرها که گردنبند طلا میندازه، اصلا تو روز دو دفعه هم یاد گردنبندش نیست، نمازش باطل، خلاف شرع هم کرده. حالا یه دونه گردنبند طلا زیر عرق گیرش اصلا کسی هم نمیبینه. یه گناهای هستش اصلا نه کیف داره بدبختی هم داره. اقلا لات هم لاتای قدیم خلاف شرع میکردن کیفش هم میکردن، الان یا بلد هم نیستن کیف کنن، گناه رو میکنن کیف هم نمیکنن. لذا خود گناه کردن هم کلاس باید بره آدم ببینه، که حالا کلاسش هم که الحمدلله فراوونه همینجا. خب عرض کردیم خدمتتون، اگر آدم بخواد بندگی خدا رو بکنه، اگر بخواد خلاف شرع نکنه، چهار طریقه براش گفتن. تو مدرسه ها هم همینجوره، میترسونن، میگن اگه یه دفعه دیگه این کارو بکنی میگن بابات بیاد مدرسه. خب این میترسه دیگه نمیکنه. اما به محض این که مدرسه تعطیل بشه که دیگه دست کسی به کسی بند نیست، اون همون کارا رو میکنه. یا میگیم اگر این کار رو بکنی فردا میبرم پارک. خب این به خاطر اون این کارو میکنه. همیشه این طریقه جواب نمیده. واسه بچه‌ها خیلی خوبه، واسه بزرگام خوبه، اما همیشه پاسخ نمیده. لذا فرمودن اگر بخواد یه آدمی به راه بیاد که خلاف شرع نکنه، بشینه آقا 10 دقیقه فکر کنه که اگر بعد 70 سال 90 سال من میمیرم دیگه توان هیچ خلاف شرع و عصیانی رو ندارم، اون موقع چه حالی میخوام داشته باشم. یه ریزه بشینه فکر کنه بعدنا چی میخواد بشه. الان داری این کیفه رو میکنی، ولی فردا صبح که بشه که همه چی پتت رو آب بیفته، چه آب رو ریزی میشه. بعض وقتا آدم چون عواقب کار رو میبینه خلاف شرع نمیکنه، اینام خیلی عالیه. یعنی میدونه بابا الان اینجوره، روز قیامت میشه. در روایات داریم آدم گناهکاری که تو دنیا گناه میکرده باکیشم نبوده، هیچ عبایی هم نداشته، همه جا پنهانی این کارو نمیکرده، خدا روز قیامت علنیش میکنه. یه دونه مونیتور میذاره تو جهنم، توی صحرای محشر، تمام خلائق میبینن این داشته چیکار میکرده، چه آبرویی میره از آدم. الان هیچ کی نمیفهمه، پنهانیه. اما اگر تکرارش کنی، علنیش کنی، اون وقت خدا هم دیگه ستارالعیوبیشو ور میداره. بلد که اینجا مصلحت نیست من بپوشونم وقتی خودت علنی میکنی، روز قیامت پخش میشه. آدم بشینه فکر کنه که در روایت داریم اگر نبود همین یه دونه خجالت، جهنم هم اگر نبود همین بود که مثلا روز قیامت نشون میدادن این آقایی که همه تو روز بهش میگن آج آقا التماس دعا، ببین داره چیکار میکنه. بشینه آدم اینا رو فکر کنه، نمیکنه این کارا رو. اینم یه طریق. اما اون طریقی که فوق العاده اثر گذاره این استش که آدم باید یه محبتی رو از اونی که دوست داره تو دلش بیاره، انقدر اینو سفت و قرص کنه مثل عالم دنیا، خودشو محو اون میکنه. تو عالم باطل دنیا رو نگاه کنی، وقتی یه نفر یکی رو میپسنده، حالا اون آدم به درد بخوری باشه یا نباشه، یواش یواش صداشو تقلید میکنه. من دیدم آدم وقتی نمیبینتش فکر میکنه اونه، این اون ادا اطفار در میاره، این اون را میره، یعنی دلش میخواد این کپی اون باشه. تو دنیا این شکلی ها، اون چه جور اسلام میکنه این همون جور اسلام میکنه، اون چه جور لباس میپوشه این همون جور لباس میپوشه. یعنی وقتی آدم یکی رو دوست داره الزامن بندش میشه، یعنی میره تو بحرش، میخواد بشه عین اون. لذا اون هر فرمانی بده این انجام میده. اگر آدم با خدا این شکلی باشه، یعنی یک جوری باشه که با خدای خودش اینجور محبت داشته باشه، حب داشته باشه، همین جور میپاد خدا چی دوست داره از چی بدش میاد، دوست داشته هاشو انجام میده. بعد همینو میگم بندگی. بهترین چیز برای اینکه آدم خودشو از اسیان محفوظ نگه داره این هستش که خدا دوست بشه، که انشالله تو بحثای از فردا شب به بعد خدمتتون میگیم، وقتی آدم کشته مردش بشه، دیدیم دیگه تو این عالم دنیا، دیدیم مثلا یه تیپ جوونا کشته مرده فلان مداح میشن، درست شد؟ همون جور ریشاشونو میزنن، همون جور میخونن، همون این او دوستش دارن، میخوان همه چیشون شکل اون بشه. حالا اینو وردارین جاش خدا رو بذارین، آدم نگاه میکنه اون چی میپسنده، همون اوج که بگیره امیرالمومنین علیه السلام که بشه خدا نیستش ها، اما تمام اوصاف الهی رو در وجود مبارکش میبینی، میشه ید الله، میشه عین الله، همه چیش اون شکلی میشه. لذا اون کسی که بتونه محبوب خودشو درست انتخاب بکنه الزاماً بردشه. این از همه چی حفظش میکنه، چون محبت داریم الحب و یعمی و یسم، اصلا دوست داشتن چشا رو کور میکنه، گوشا رو هم کر، این رو پسندیده. باباش میگه این به درد تو نمیخوره، مادر میگه این به درد تو نمیخوره، اصلا تو گوشش نمیره، اصلا تو کتش نمیره، فکر میکنه آسمون پاره شده این آقا پسره اومده یا این دختر خانم اومده، چون میخواد اصلا گوش نمیده چی میگه، فکر میکنه همه چی همین اینه. محبت حب طبیعتش اینجوریه، بردگی میاره. آدم اگر برده خدا شد برده، اگر کور بشه چه بهتر، در مقابل حق مطلق آدم اگر کور بشه و کر بشه برده، نه اینکه هر چی که میبینه بگه این چرا اون چرا، این فایده نداره. یعنی بنده اونیه که اصلا نمیپرسه چرا، همچنان که تو عالم دنیا و ماده همینجوره، شما اصلا از این نمیپرسیم بابا اینی که تو میخوای اصلا چیه، من قد و قواره این گردن بندو ندارم، اصلا نمیپرسی ازش، ولو به دوزی و به قاچاق و به وام ربوی گردن بندو میخری میدی بهش، اصلا فکر نمیکنی این چیه، خب این شکلی میکنه آدمو. لذا اگر آدم محبوبش خدا باشه، هرچی این شکلی بشی بردی، هرچی بیشتر حرف نزنی بردی، هرچی بیشتر گوش بدی بردی، اصلا کور مطلق باشی کر مطلق در مقابل خدا، این برنده است، نه اینکه واسه هر یه کاریش بگو خدایا اینو که فهمیدم میکنم، اینو نفهمیدم نمیکنم. خب نه، اینو بهش نمیگم بنده. بنده خدا اونی است که چون و چرا نداره. اومد خدمت امام علیه السلام، گفت آقا چرا قیام نمی کنی؟ گفت بابا من کسی رو ندارم. گفت این همه آدم، یکی از صحابی خاصشون رو خواستن، اومد تنور گداخته آتیش، گفتم برو توش، اصلا بدون این که حرف بزنه رفت وسطش، گفت تو اینجوری؟ گفت نه من اینجوری نیستم. اون دیگه نگو یبنه رسول رو من برم خب میسوزم، اصلا حرف نمیزنه. حضرت گفت من از اینا میخوام، از اینا ندارم، اگه داشتم قیام میکردم. پس اونی که محبوبش حق مطلقه، هرچی جلوش تواضع و خضوع کنه مقامش بالاتره. لذا اونی که آدم رو میپاد محبت حبه، از همه چی آدم رو بیشتر حفظ میکنه. لذا آسمون رو به زمین بدوزن، این از بندگی خدا دست بر نمیداره. امیرالمومنین علیه السلام کاری نداشت به ابوبکر، اومد یک کلمه بگه باشه، 25 سال تو خونه نمیشست، 25 سال توی خونه نشسته، واسه چی نشسته؟ واسه این که میگفت همونی که پیغمبر و خدا گفتن، نمیذاریم نذاریم، نمیذاریم خلیفه بشیم نذاریم خلیفه بشیم، اذیتت میکنیم بکن، فاطمه تو میکشیم بکش، خودتو میکشیم بکش، اصلا نمیتونه دیگه خلاف کنه، یعنی غرق حب خدا که بشه، بجز این که ببینه خدا چی بخواد دنبال چیزی نمیره. لذا میشه معصوم علل اطلاق. ماها که اون قد و قواره رو نداریم، ولی به اندازه‌ای که بتونیم این کارو بکنیم بردیم. لذا خداوند انشالله میگیم فردا شب، هیچی رو بیشتر از واجباتش دوست نداره، به همین دلیل هم هست واجبش کرده، اگر خیلی دوست نداشت میگفت خب واجب نی مستحبه، نکردی هم نکردی، اما نمازشو چیکار کرد؟ میگه نه این واجبه، یعنی نمیگذرم ازش. دوستش داری خدا رو، باید ببینی اون چی دوست داره. مثل عالم دنیا، وقتی میخوای ببینی این نامزدت رو چی دوست داره ازش میپرسی چی میخوای، دیگه نمیپرسی چرا اینو میخوای، میپرسی میگه اینو میخوام، میگه خب. خدا وقتی میگه بابا اینا رو من میخوام، تو رساله مرجعت نوشتم این واجباتمه، از اینا فوق العاده بدم میاد، اینا رو من کردم حروم. اگر خدا رو آدم دوست داره مثل عالم دنیا، یکی رو که دوست داری میگه اینا رو دوست دارم، اینا بدم میاد، تا میتونی اونایی که دوست داره براش تهیه میکنی، اونایی که بدش میاد نمیکنی. درست شد؟ خدا میگه بابا من اینم، اگر منو دوست داری این کارا رو من دوست دارم میشه واجبات، از این کارام بدم میاد کردمش حروم نکن. اینقدر سخت نیست، لازم نیستش کوچه به کوچه دنبال یه آدمی بگردی که این سیر و سلوک و عرفان و نمیدونم فلان و بیسار بلده. علمای اخلاقی که دکون دستگاه وا نکردن میگن تمام راه به تقواست، واجباتو انجام بده، محرماتت هم بذار کنار، به اعلی مراتب میرسی، و با مستحبات هم تزیینش کن. اصلا چیز پیچیده ای نیستش که آقا بریم توی چهار مردون یه کوچه ای هست بغلش یه بقالیه، تو اون بقالیه یه پیرمردی نشسته یه چیزایی داره، بریم ببینیم چی داره. خب وقت خودتو نگیر، نگاه به نامحرم نکن، تو رو با قرآن، موسیقی هم گوش نده، قمار هم بازی نکن، ناخونم نکار، دنبال کسی هم نمیخواد بدوی ببینه این چی بوده چی نبوده. همون واجبات همون محرمات، چیزی بیشتر از این نیم. مرحوم نخودکی خب خیلی کرامات داشت، گفتش تمام این کرامات من با ریاضت به دست آوردم، ولی آمیز مهدی اصفهانی به اعلی مراتب من دست یافت با تقوا، به بیشتر از اینی که من پیدا کردم او پیدا کرد. این اصل مطلب، اصلا این ور اون ور رفتن نداره. خدا حفظ کنه انشالله طول عمر به حضرت آیت الله عظما وحید. ایشون 24-5 سالش بیشتر نبود که وقتی رفته بود ایشون نیشابور تو اون جوونیا، ایشون خودشون فرمودن نقد کردن، جوونی اومد خیلی تیپدار با ما با پالتو و کلاه عجیب و غریب با اسب، اومدش اونجا به من گفت بیا بریم ده واسه ما منبر برو. آقای وحید فرمود اصلا من هیچ وقت اینجوری نمیرم پشت اسب بشینم و اینا، حالا البته اون موقع متعارف بوده، ولی گفت اینو من دیدم یه حال عجیب و غریبه، گفت قبول کردم، گفت سوار شدیم با اسب، منو برد تو روستاش، گفت اینجاست، برد منو تو خونه، گفت خب چی؟ گفت یه مقدار رو هم بالش و دو شق چین، گفت برو منبر رو این، گفت ما رفتیم رو منبر، گفت فقط من امام زمان میگی. آقای وحید فرمود من یه مقدار شروع کردم امام زمان، وسطش اصلا رفت از حال، به حال اومد، دیدم چه وضعی داره. گفتم آقا جوون این حالتات اینا رو از کجا به دست آوردی؟ ببینی چقدر. گفت به رساله‌ای که مرجع تقلیدم بود عمل کردم، رسیدم به این حالا، واجبات و محرمات همینا، تقید به این داشتم به اینجاها رسیدم. بندگی یعنی همینه، یعنی محبوبت که خداست، لذا اگر محبوبت ابوالفضل عباس عالی، اینم سلسله واصل به حقه، چی ابوالفضل عباس میخواد؟ از چی بدش میاد؟ اگر راست میگی دوستش داری، باید ببینی چی دوست داره چی بدش میاد. ببین خیلی عادی، خیلی معمولی دارم حرف میزنم، اما کشته مرده فاطمه زهرا سلام الله علیها خانوم، کشته مرده زینب کبرایی، بابا اگر کشته مردشی زینب جان تو چی دوست داری؟ روی کجاوه وقتی به اسارت میرفتی قول جامعه داشتی، این زنجیرها رو با این سنگینی میآوردی بالا، میگرفتی جلو چشمت واسه رو تو نبینن. دوست دارم روم پوشیده باشه. خب خانوم آخه تویی که میگی دوستش داری اون ناخون میکاری؟ اگر زینب کبرا رو دوست داری این اینو دوست داره، تو یه چیز دیگر رو دوست داری، خب دروغ داری میگی؟ دروغ داری میگی؟ اگر ابوالفضل عباس رو دوست داری بینی و بین الله، ابوالفضل عباس نامحرم نگاه میکرد، چشم فرو نمیکرد، به قرآن نمیکرد؟ ابوالفضل عباس رو دوست داری؟ آخه چرا داری اینو نگاش میکنی؟ آخه واسه چی پد داری نگاه، دروغ داری میگی دیگه؟ پس ببینین، حب تشابه میاره. تو هر کیو دوست داری باید شکل اون بشی، هم دوستش داری هم نمیخوای شکل اون بشی، خب بار رو دوششی، بی خودی حضرت عباس هم اذیت میکنی. لذا باید وقتی وارد این جرگه میشی آروم آروم رنگ و لعاب اونو بگیری، هر طوریت هست اب نداره وارد شو، خانم بی حجابی اشکال نداره بیه تو، اینجا همومه، تمیز میکنن آدمو، اما به این شرطی که وقتی میای دفعه دومت یه چیز دیگه باشه ها، دفعه چهارمت یه چیز دیگه باشه ها، یدک نکشی ابوالفضل عباس و هر غلطی هم میخوای بکنی ها، یدک نکشی روزه رو بعد هر کاری هم میخوای بکنی، این که خیانت به ابوالفضل عباس و روزه است. دفعه اول اومدی نمیدونی چیه، دفعه دوم یه شال سیاه بنداز رو سرت بیا ها، تو وقتی مادرت یا بابات از دنیا رفتن میری بهشت زهرا سلام الله علیها آرایش میکنی میری، یا یه شال سیاه میندازی به احترام بابات؟ روزه امام حسین علیه السلام به اندازه بابات احترام نداره؟ بیا تو، عیبم نداره، عرق خوری باش، قماربازی باش، اینا واسه تصفیه است، عیب نداره، بیا تو، ولی بنات بر این باشه ریزیز درست کنی، اگر راست میگی، اگر نه اومدی فساد کنی که خدا انشالله ریشت رو بکنه، اما اگر نه واقع مطلب ته دلت یه حلال زادگی داری اما افتادی به فسق و فجور، اب نداره اینجا جاشه، میای اینجا انشالله درست میشه. خب انشالله تو شبهای آتی خدمتتون عرض میکنم، البته مبحث طولانیه، چندین دههیه، حالا به اندازه فشردش ما خدمتتون عرض ادبی داریم. خب عرض کردیم دیشب به مناسبت شهادت امام چهارم علیه السلام، گفتیم دیشب و امشب رو از فیوزات کلام مبارک حضرت استفاده کنیم مربوط به بحثمون، که امام سجاد علیه السلام مناجاتی داشتن، گریه و زاری در دل شب داشتن، این متنش بخشی از اون متنه که ایشون تصویر میکنن این عالم رو، این عالم با تمام زرق و برقاش، با تمام بالا پاییناش، با تمام بدر و احداش، با شعب ابی طالب و حنیناش، بالا میره پایین میاد، یه روزی فتح الفتوحه، یه روزی شکست علل اطلاقه. حضرت دارن میگن ببین این عالم و این دنیا اینه ها، اگر آدم قشنگ بشینه ببینه حضرت چی میگفتن، خدا میدونه، اگر عنایت امام زمان باشه آدم بفهمه، خدا میدونه یه غیبت نمیکنه، به قرآن یه دروغ نمیگه، اگر ببینه ته کارا اینه، الان 420 کیلو دوزرب میزنه، 20 سال دیگه آفتابه میخوای ورداری خودتو بشوری نمیتونی، سر تا پای آفتابه 1.5-2 کیلو بیشتر نمیشه، الان دوزرب 420 کیلو میزنی، درست شد؟ کار میرسه به یه جایی که میخوای بچرخی صدا میزنی بچه هات بیان بچرخوننت، اگر اون موقعی که 2420 کیلو میزنی اون وقتتو بیاری تو ذهنت، خدا میدونه تواضع میکنی حتی واسه یه دونه بچه 3 ساله که میدونه تایه تو این میشه. این گردن کشی ها همش مال زمان توان داشتن هاست و توهم تداوم توان. تمام بدبختی های ما همینه، تمام پادشاه ها همین بدبختی رو داشتن، در قدرت بودن، تصور ادامه قدرت داشتن، اگر همون وقت میفهمدن بابا خود پسرت میخواد دمرت کنه بشینه جات، نمیکرد این کارا رو. اگر میدونست آدم اون زمانی که سیطره داره بتونه محاسبه زمان تحت سلطه بودنش رو فکر کنه، به قرآن خلاف شر نمیکنه. الانش اینجوریه، ولی اون موقعی که اسرائیل میاد میخواد ببرتش که دستش به هیچ جا بند نیست، اون موقع اون لحظه رو اگه یه ریز تصور بکنه اصلا به این روزا نمیفته. وجود مبارک امام اینجور میفرمایند: یا نفس حتام علل حیات سکونک. آخه ای آدم، تا کی میخوای به این دنیایی که توانمندی تمام آرامشت به این باشه، تا کی میخوای اینجوری باشی؟ معنی که سخنرانی میکنم، بلبل زبونه میکنم، همه گوش میدن، حالا شما که 60 تایین 4000 نفر تو محرم پامنبری داشتن، بابا اون موقعی که یه دونه سکته مغزی نصف نیمه بکنی صورت بیزیت زوزنقه میشه، فکت میفته اینور، اصلا حرفای عادی تو زن و بچت هم نمیفهمن چی میگی، اون موقع میتونی سر رو بیار یه صد منبر بری؟ اگر اون وقت تو بفهمی چرت و پرت نمیگی رو منبر واسه اینکه فالوور جمع کنی، بزنه بالای 4 میلیون خورده‌ای، بزنه از کانال رهبریان بالاتر، حراج کن دین خدا رو، انقدر زنا مریدت میشن، انقدر مردا مریدت میشن، خیالم میکنه واسه دین خدا داری کار میکنی. اگر ته مطلب رو بفهمه که یه سکته نصف شب صبح بلنشی اصلا خودتو نمیتونی جمع آوری کنی و بازم از این حرفا میزنی، به قرآن نمیزنه، با آیت الله عظما خونساری میگفتن آقا شما چرا مثلا حرف نمیزنی صبح تا شب؟ حالا بعضی تو مجلس همش حرف میزنن، بعضا هیچی حرف نمیزنن، حالا این چه حرفای ضروری هستش که الان وقت زدنشه؟ این هم یه چیز عجیب غریبیه واقعا، شاید آیه داره نازل میشه، وحی داره میشه، من خبر ندارم. در هر صورت عزیزان وحیا رو بزنن واسه بعد مجلسشون الان گوش بدن. آست احمد خونساری میفهمه اگر بفهمی حرف زدن هزینه چیه، تو هم حرف نمیزدی. اون میفهمه هر یه حرف زدن چی پرداختی داره، ما نه اینکه نمیدونی همینجور گله هم میکنیم. امام چارم میفرماید آخای ای آدم، تا کی میخوای به این آرامش و توان دنیا دل ببندی؟ اینا همه به طرفت العین میره، برمکی ها سفره بساط غذا پن میکردن، 100 تا گوسفند زب میکردن، اینقدر بریز به پاش داشتن، یه 24 ساعت دمر شدن، ملکه برمکی رو دنبالش گشتن ببینن کجا، دیدن تو آشپزخونه روی تخت پوست یه گلوگوشه پشت دیش خوابیده قایم شده، یه 24 ساعت، یه 24 ساعت این شکلی میشه. همه قدرت ها همینجوره، تمام قدرت ها همینجوره. اگر کسی تهشو ببینه موقع توانمندیش جفتک نمیزنه، اون موقعی که میتونه عربده نمیکشه، اون موقع خودشو میپاد. حضرت میگن آخه این آرامش، این دنیا اینجا چرا به این چسبیدی؟ و علت دنیا و اماراتها رکونو که، اصلا صبح تا شب داری میدوی اینجا تو رو به راه کنی، بابا اب نداره، دنیای آباد خیلی عالیه، آش از سعیدا مات از سعیدا، خیلی خوبه آدم جدایی زندگی کنه، ذلیل زندگی کنه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ خوب باشه، رفاه باشه. امام زمان علیه السلام من میام میخوان چی کار کنم؟ میخوان همین کارها رو بکنن. اون خوبه، اما این دنیای آبادت که داری آباد میکنی که باید آباد بکنی؟ خب بگو ببینم اینو بعدا میخوای صرف چی چی بکنی؟ این هنر نداشتن که بده، داشتن خوبه، داشتن واسه چی داشته باشه آدم، اون خوبتره. وگرنه ترامپ هم داره، 3000 میلیارد دلار سرمایه ترامپ، 3000 میلیارد دلار، خب خیلی عالیه، کاش که من داشتم. اما اگر داشتی چیکار می‌خواستی بکنی؟ مثل 128 کیلو طلای سالیانه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها که یه مثقالش خودش مصرف نمی‌کرد، تمامش رو خرج دین می‌کرد. اگر اینجوره دنیا داشته باشم من، خیلی هم بهتر، که تمامش ابوبکر و عمر خوردن. ببینیم پس این مطلب داشتن خیلی عالیه، منوط به این که مدیریت مصرف آدم بلد باشه. حضرت میفرماد همین جور داری آباد میکنی، همین جور داری درست میکنی، خب بابا و اینو میخوای چیکارش بکنی؟ و الا دنیا و اماراتها رکونو کرد، تمام اون قسمت آرامش و اطمینانت به تمامی به این دنیا شده. اما اعتبرت به من مزامن اسلافک، نمیگیری بشینی یه 10 دقیقه یه رو فکر کنی قبلیای تو که از تو خیلی سر بودن، کوشن خدا میدونه این حرفا رو زیاد شنیدیم، نه این که مصرفش نکردیم، چیزای تکراری به ذهنمون میاد. بابا نگاه بکن، آقا پسری که بابا دیروز مرد تمام اون پاساژو دادن به تو، این تا دیروز امضای بابات کارا رو حل میکرد، الان اصلا دوزار نمیتونه به جنبه، همه شد مال تو. پسر تو هم منتظر تو بمیری یا که میشه مال پسرت. خب تو بیا پند بگیر بابات، بابات چی کار کرد که اشتباه بود؟ خب تو نکن. همینجور ما اشتباه پشت اشتباه میکنیم نسل به نسل، همینجور اشتباه پشت اشتباه. حضرت میفرمان نمیخوای پند بگیری؟ اونایی که قبل تو بودن اومدن همین کارا رو کردن رفتن. و من وارد هل ارز من اللافک، چقدر رفیقات، نه رفیقای پیرمرده، چقدر رفیقای همسن و سالت رو خودت تشییع کردی بردی علی ابن جعفر دفنشون کردی. همینایی که 24 ساعت کوه خضر رو با هم میرفتین، تهران میخواستین برین ورزشگاه آزادی وقت خودتون رو بگیرین با هم میرفتین، نیستن الان. نمیشینی فکر کنی خب حالا شاید تو نفر دوم اونی هستی که با تو همین رو فردا به تو میگه. اگر اینجوری بکنیم خدا میدونه هیچ که قورت نمیده، هیچ که با اون یکی درگیر نمیشه. اسکندر رفت، ناپلئون هم رفت، هیتلر هم رفت، همشون رفت، اصلا ملموس کجان، چی کارا که نکردن. خب تو نه قدرت هیتلر و اسکندر رو داری نه قدرت ناپلئون رو، 4 تا مغازه داری و 15 تا شاگرد. خب این 4 روز که همه اینا منتقل میشه بابا به یکی دیگه. امام سجاد میفرمایند نمیخوای پند بگیری اونایی که قبل تو بودن، بعدم همه یه تیکه رفتن زیر زمین، یه دونشون الان نیستن، رو دست میبردنش، به دلار میخریدنش باشگاه خارجی، درست شد؟ از بس شراب خور رفت زیر خاک. کو الان اصلا اسمش کسی که بلده از فوتبالیستا؟ مگه کسایی که دفتر خاطرات میمیسن واسه اینا؟ خب اون کی بود؟ تمام زمین تحت سیطرش بود وقتی بخواست دریپ بزنه. الان اصلا کسی میدونتش کجاست؟ آی آقایی که الان گل کردی، موقع پژمرده شدن تو الان فکر کن، اون موقع که یه باد میاد همه چی تو به باد میبره. اگر آدم یه 24 ساعت، اینه که میگن یه ساعت فکر کردن از 60 سال عبادت برتره، واسه چی؟ مالا همینه، یعنی بار آدم میبنده یک ساعت بشینه منطقی فکر کنه، گذران زمانو بفهمه. انقدر من سنهای شما که جلو نشستیم 20 سالتون 18 سال کامل یادم سنه، نفر اول تو مسابقات دو بودن، الان میخوام یه مسترا برم عزا میگیرم، درست شد؟ الان منو ببین که قطعا موقعی که جوونیام مثل تو بود نصف من جنب و جوش نداشتی. 9 ساعت یه تیکه پیاده میرفتم از تهران خیابون شهباز، میرفتم امامزاده ساله، 2 دقیقه امامزاده ساله وای میستادم یه چایی میخوردم، دوباره پیاده برمیگشتم میامدم خونه، میبینم 9 ساعت دارم پیاده راه میرم، صبحم یه دونه نون بربری خاشخاشی میخوردم اینقدر با اینقدر کره. الان یه ربع دیرتر برم دستشویی خودم خراب میکنم. آقا الان منو ببین، قطعا جوونیت از من شنگولتر نبودی. اینو که فکر بکنه خودتو جمع میکنی، خودتو میپایی. حضرت میفرمان نگاه بکن من فجعت بهی من اخوانک، اونایی که یهو مصیبت اومد سرشون، بشین اونا رو نگاه کن. آستلی اکبر ابو ترابی که جزء اسرای جنگ بود، خب دیگه رفیق ما بود، این همه اسارت کشید، بعد که صدام آزادش کرد اومد ایران، درست شد؟ سیدالاسرا میگفتن دیگه. وقتی اومد ایران، اومد بره زیارت امام رضا علیه السلام، تو بین راه تصادف کرد، این همه دست اونا بود زنده، اومد ایران یه دونه سفر مشهد رفته نرفته ماشین چپ کرد از دنیا رفت، درست شد؟ ببین چه جوریه. اگر آدم بشینه یه ریزه نگاه بکنه این اموراتو، خیلی خودشو جمع میکنه، باور کنه اصلا دل نداره چشم چرونی کنه، اصلا دل نداره ربا بخوره، اصلا دل نداره فوش بده برادرش و شوهرش و زنش. این حالت ها رو ببینه اصلا خجالت میکشه از اینکه خلاف شهر کنه. امام سجاد علیه السلام میگه اینا رو بشین نگاه کن. انشالله بقیه مطالبمون هم دیگه دیر میشه، انشالله تو شبهای یک رو به ده انشالله ما جلسمون رو شروع میکنیم، ده و نیم هم انشالله ختمش میکنیم. خب 25 و 26 محرم کاروان اسرا رسیده به اطراف حلب. روز به روز این تاریخ ها تو تاریخ هست، 25 و 26 محرم رسید به اطراف حلب. به اطراف حلب که رسید، به اون روستایی که رسیده بود، زنی بود به اسم درة الصدف. این دختر عبدالله ابن انصاری بود. این قریه از شیعیان یک سید و شهدا بودن. وقتی شب شد عبدالله اومد بیرون، دید صدای گریه و زاری و از دور میاد، فهمید کاروان اسرا داره میرسه به اینجا. اومد خونه، شروع کرد به پهنه صورت گریه کردن. درة الصدف اومد گفت بابا چرا گریه میکنی؟ گفت کاروان اسرا اومدن حسین رو شهید کردن، 72 نفر رفتن، زن و بچه دارن میان اینجا. این دخترش درة الصدف گفت خب بابا چه خیریه ما دیگه از این به بعد زنده باشیم؟ واسه چی ما زنده باشیم که چی؟ یه زنه. گفت ما میریم با اینا درگیر میشیم. این زن لباس رزم پوشید، تمام اطرافیان روستا رو جمع‌آوری کرد، اومد سر گردنه ای که کاروان اسرا می آمدن. خیلی حرفه. گفت اولی نفرم خودم میرم. اومد اولین نیزه رو زد به پسر اشعث، این اشعث ملعون. سر ابوالفضل العباس دست پسر اشعث بود، سر ابوالفضل رو درة الصدف گرفت. اونا مثلا خبر نداشتن که میخواد درگیری رخ بده. 72 سر رو اینا گرفتن، تمام رو گرفتن. تازه اون سپاه به حال خود اومدن که روستا شیعه نشینه. شمر ملعون سپاه رو تجهیز کرد، جمعیت فراوون. درة الصدف رفت تمام قبائل اطراف و قبیله دوئل و ابوالاسود دوئلی اینا رو همه رو جمع کرد، اما سپاه نابرابر بود. تمام اینا رو کشتن. سرارم دوباره شمر تحویل گرفت. دار 11 نفر رو فقط درة الصدف کشت، از اونایی که تو کربلا جلو امام حسین وایساده بودن. 25 و 26 محرم، یعنی یه رزم. این 40 منزل هر کدومش یه خبر بود. منزل قبل از این منزلی بود که در المحسن مشهد و سخت که حضرت محسن ابن حسین رو اونجا کشته بودن. شمر زن امام حسین علیه السلام که باردار به حضرت محسن بود اونجا گرفتن کشتن. این منزل بعد اون منزل بود، همه عزادار محسن ابن حسین بودن که امام حسین فرمود میخوام به اسم برادرم این بچه باشه که اونجام شهید. این 40 منزل خیلی مصیبت بود. روزه های اسارت در این 40 منزل واقعا عجیب و غریبه که تو این منازل کیا شهید شدن تا رسیده به مجلس شراب یزید، کیا اومدن تا اونجا رسیدن. این مجلس انشالله از فردا شب یه مقتل مستندی خدمتتون عرض میکنم که تو این خطبه چجور این مراحل طی شده بود. به سوز دلها حسین جون چی کار کردی؟ مرحله بعد از این که 27 محرمه میرسه به قبیله عزیر، اونجا چه خبری بود که سر مبارک سید الشهدا به زبان اومد؟ 120 منزل سید الشهدا قرآن خونده بر نوک نی. حسین جان زمان حیاتت با ید بیزاد از خدا برای کوفیایی که پدرت امیر المومنون باش اون خرماهای شبانه بزرگتون کرد و بعدم همونا خودتو کشتن. حسین جان تو کربلا با تو چیکار کردن؟ بعد از آنی که قائله خوابید، سر از بدن جدا شد، بر نوک نی شد، 72 نفر رو به تبعیت تو بر نوک نی بردن، اما در این 40 منزل چه بر سر زینب کبرا اومد؟ تمام کربلای طرف، خود امام سجاد فرمود اما وای از شام که بر وجود مبارک زینب کبرا، بر مخدرات، بر حضرت سکینه خاتون چه بر سر اینا اومد که حضرت می فرمود ای کاش من کور شده بودم و نمی دیدم اون موقعی که یزید خیزرانو بالا می بره، بر لب و دندان پدر من می زنه. هر بار که خیزران بالا می رفت، دست مبارک حضرت سکینه خاتون بالا می رفت. خیزران به پایین می آمد، دست مبارک حضرت سکینه خاتون بر سر می خورد. چه در اون مجلس بر دل مبارک حضرت سکینه خاتون گذشت؟ اما به سوز سپر بلای تمام اینا زینب کبرا سلام الله علیها بود. بیشترین تازیانه ها رو که از این دخترکان کوچیک دفع کرد بر بدن مطهر حضرت زینب کبرا خورده بود. از اون خستگی گودال قتلگاه و کربلا گذشته رسیده به مجلس شام، جمله آخرم بر سر گودال نشسته این مخدره، با حسینش داره صحبت میکنه، اما نمیدونه این حسینشه. حسین جان هر کسی رو از روی علامت میفهمن. انگشتر دستت خاتم مخصوصت بود که در انگشت نداری. یه پیراهن مادر به من امانت سپرده بود که بر بدنت بکنم، اونم که به غارت بردن، حتی اون پیراهن کهنه. حسین جان از چشم و ابرو و موت میشناختم که سر در بدن نداری، متحیر بر گودال قتلگاه نشسته. انت اخی، تو برادر منی؟ اگر نبود اون ناله‌ای که از حلقوم بریده حسین ابن علی بیرون آمد، با خواهر جان آره من برادر تو هم. حضرت نمیتونست امام حسین رو بشناسه، اما حسین جان من از شما یه سوال دارم، آیا شما خواهرتون رو شناختین؟ در این 7-8 روز آیا این زینب، زینب روز اول محرم بود؟ زینب روز اول محرم خمیده نبود، زینب روز اول محرم موی سفید نداشت، اما حسین جان خواهر هم قابل شناختن نبود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین.